الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 22 طه. وقتی حضرت موسی علیه السلام در منطقه مبارک زیتوا قرار گرفتند، انک بالواد المقدس توبا، دو تا معجزه رو پروردگار اونجا تعلیمشون داد. یکی عصا رو فرمود بنداز، وقتی در اونجا انداخت اژدها شد، بعد فرمود بگیر، این یک معجزه که جلو فرعونم که میری همین کارو بکن. معجزه دوم دست سفید حضرت موسی علیه السلام بود، فرمود دست بکن تو یقه خودت و در بیار. تا در میارید دست همچین سفید شده بود، نور میداد ازش. اینم در توبا خدای متعال و حضرت موسی گفت این کارو بکن، تا انجام دادید دست نورانی شد. وزمم یدکه الا جناحکه، زمیمه کن، یعنی فرو ببر دستتو به جناح خودت. جناح همین بازو و بغل رو میگن، دو طرف رو میگن. حالا این جناح تو آیات دیگه اومده که اسلک یدک فی جیبک، اونجا اومد دستتو سلوک بده، فرو کن تو جیب، که جیب همون زیر بغل دیگه، حالا تو جیبش بوده یا زیر لباساش بوده. یه جا میگه تو جیب دستتو بکن، در یه روایت دیگه دارد ادخل یدک فی جیبک، دستتو داخل کن. حالا اسلوک با ادخل زیاد فرق نمیکنه، اما این که در یه جا میگه دستتو در جیب بکن، که جیب همون جیب هست و زیر لباسه. اینجا در سوره طه میگه ازمم یدک الا جناحک، به جناح خودت که زیر بغل باشه. وقتی آیاتو میذاریم کنار هم نتیجه میگیریم که دستو که تو جیب کرده رو سینش زیر لباس نگذاشته، بلکه دستو برده جلوتر، همون زیر لباس بوده، برده جلوتر تا زیر بغل. زیر بغل که بره هم جیب است هم جناح است، جمع بین آیات میشه. حالا یه حال یک معجزه دومی رو خدا حضرت موسی علیه السلام یاد داد که شما دست رو بکن زیر لباس هات، بکن زیر بغل، بعد خارج کن، تخرج بیضاء. وقتی خارج میکنه یا تو میدی بیزای سفید درخشنده شد از دست، میدرخشید دستو، من غیر سوء، بیزایش هم بدون هیچ بدی، چون در تورات یه تهمت زدن به حضرت موسی علیه السلام، گفتن این دستش سفیدیش به خاطر بیماری برس و لکوپیسی بوده، این پوست دست لکوپیسی شده بوده. دست رو بکن تو جیبت در بیار، یه همینی بیمار شد دستت. قرآن میگه نه، این بیضا من غیر سوه، بیمار که نشده دست که، بلکه نور میداد، نور سفیده از دست او بیرون میومد، من غیر سوه. آیتن اخرى، این یه آیه دیگریست غیر از عصا که اژدها شد. پس با دو تا معجزه گفت برو پیش فرعون، لنوریک من آیاتنا الکبرى، ما میخوایم نشونت بدیم از آیات خودمون، اونم آیات بزرگ. خب لنوریک من آیاتنا الکبرى برمیگردد به این نکته که خدای متعال اول پیغمبر خودش رو مسلح میکنه به معجزه، میگه اول نشونه خودت میخوام بدن، لنوریکه، اول خود از موسی علیه السلام ببیند معجزه را، بعد میگه برو نشونه فرعون بده. یعنی کسی که پیغمبری که میخوان دیگران رو ارشاد بکنن، خودشون اول باید اعتقاد داشته باشد به راه خودشون. و خیلی نکته قشنگی است که یه آیه داریم در سوره یوسف، اینا خوندیم قبلا، آیه چند بود؟ 108 بود از سوره یوسف، که پیغمبر فرمودن که من و کسانی که بعد از منن، یعنی اسم 12 امام تو آیه اومده از اینجا دیگه، چی؟ بله، ادعو الالله، قل هذه سبیلی، ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی، هم من و هم 12 امام. حالا منظورم اینه ادعو علی بصیرت، پیغمبر اگه دعوت میکنن علی بصیرت دعوت میکنن. علی بصیرت رو ما دو تا معنی کردیم براش، حالا نمیدونم مفسرین کدومو ترجیح دادن، اصلا گفتن دو تا یا نه. یعنی علی بصیرت دو تا معنا داره که یکیش مصادف با این بحث خود ماست. یه معناش این است که دعوت میکنم شما را به بصیرت، نه دعوت کنم بگم هیچی فکر نکنید، حرف نزنید. دیدید بعضی وقتی دلیل ندارن میگن این فضولیه به تو مربوط نیست. نه، پیغمبر میگن ادعو الالله متعالی بصیرت، دلیل میارم براتون، دلیل میارم برا خدا. این معنی. اما معنی دوم دقت کنید که ادعو الالله علی بصیرت منی، اینم یه معنا، یعنی اگه شما رو دعوت به خدا میکنم خودم بصیرت دارم، خودم راه رفتم، میدانم اون چیزی که رفتم رو دارم به شما میگم. که اگه این معنای دوم باشد، این معنای دوم جامعه دلیل اول هم هست. یعنی چه؟ یعنی اول پیغمبر خودشون بصیرت دارن، بعد دوره مردم رو هم دعوت به بصیرت دارن میکنن. اون معنای اول جامعه، معنای دوم نیست. معنای اول فقط میگه دیگران رو من به بصیرت دعوت میکنم، میگم برید فکر بکنید. معنای دوم میگه من خودم فکرم که دلیلش رو کامل میدونم. پلیس سر چهارراه یه وقت میگه من میدانم اذن بری میرسی به شهر قم، اما خودش هم نرفته. اما یه وقت میگه من رفتم خودم. خب این معنای دوم شامل معنای اولم میشه، یعنی اگه خودش رفته باشه باز دوره دیگران را هم دعوت میکنه. علمای اخلاق هم ماها همین کار رو باید بکنیم، یعنی اول باید خودمون مثلا غضب رو در خودمون تعدیل بکنیم، عملا وقتی تعدیل کردیم بعد یاد مردم بدیم. ها بگم ادعو الالله علی بصیرت، یعنی خودم بصیرت دارم، راه رفتم، میدونم چوریه. حالا بهتون میگم بیاد دنبال. اما اگه نتونم غضب رو خودم مراقبت بکنم، خودم آدم عصبانی باشم، فقط به دیگه میگم راه کاراش اینه، خب میشد اخلاق نظری، خوبه دیگران یاد میگیرن میرن عمل میکنن، اما خودم چی؟ عقب میفتم. روز قیامت مردم میخندن به من میگن نگاه کنید همین بود که فهم میگفت برید خوب بشید و تقوا داشته باشید، خودش عقب افتاد. این است که ما که ادعای رهبری افکار جامعه رو داریم، یعنی علی بصیرت رو در خودمون محققش کنیم. حالا حضرت موسی علیه السلام در طوا که اومد، در اون وادی مقدس طوا، اول خودش هم عصا را معجزه شد دید و هم ید بیضا، دستش نورانی شد، این دوتا معجزه رو دید. قرآن میگه لنوریه که ما میخواستیم اول معجزه نشونه خودت بدیم، من آیاتنا الکبرا، بعد برو نشونه دیگران بده. اذهب الی فرعون انه طغا، به حضرت موسی گفت برو به سمت فرعون که او طغیان کرده. اذهب الی فرعون یه مطلب اینه که به تنهایی دارد میره، نه با مردم. مردم همراه حضرت موسی علیه السلام نبودن، مردم تمامشون برده فرعون بودن. و اینم یه نکته مهمی است که اگر روحانی بتونه مردم رو بیدار بکنه و علیه طاغوت بشورونه، مثل حضرت امام رضوان الله تعالی، حضرت امام چیکار کردن؟ درس و گفتن برای طلبه ها، ولایت فقیه خوب گفتن، گفتن حکومت باید دست ولی فقیه باشه، توضیحش هم دادن. طلبه ها بعد یه قیام فرهنگی کردن و اینا منتقل کردن به کل استان ها و شهرهای دیگه، بود مردم بیدار کردن که طاغوت حکومتش حرامه، باید ولی فقیه در رأس حکومت باشه. خب مردم همراه کردن، با همراهی مردم اومدن گفتن من به پشتیبانی ملت دولت تشکیل میدم و تو دهن این دولت میزنم. آنچه راه کار طبیعیش اینه. اما این جهازت موسی علیه السلام نیم تک و تنها، خدای متعال با خطاب مفرد اذهب برو به سمت فرعون. خب این کار یه مقدار سخته، منتها بس اینه که این اذهب در اینجا معلومه که با فرمان الهیست. وقتی فرمان الهیست یعنی معنیش اینه که تو برو ما کمکت میکنیم، به نتیجه میرسی، به نتیجه رسید. فقط خواستم بگم اون دعوت تبلیغی که ما باید عاقلانه بریم جلو، عاقلانش اینه که مردم رو بیدار بکنیم. نمیشه که بدون مردم تو بریم تک و تنها وایسی، خب مردم تو رو وای میسه. باید بیدار بکنیم، کار ابتدایی ما اینه. اما اگه خدای متعال یک تکلیفی رو به شما گفت، اونجا که خدا بگه دیگه، مثل امام زمان علیه السلام بیان و بهتون میگن باید برید، ولی تک و تنها هم باشید دیگه، باید برید دیگه اونجا. بله حالا اون انتقومو کاری به بحث باز نداره دارم، مسنا و فرادا یعنی خودتون قیام بکنید. اینجا بحث مارز با طاغوته، بحث مارز با طاغوت طبیعیش اونه که ما باید مردم رو بیدار بکنیم. الان امام زمان علیه السلام چرا ظهور نمی کنن؟ یه نمونش همینه، بگه بلد نیستن از امام زمان بیان با معجزه چکار کنن، طاغوت رو از بین ببرن. اما این مصلحت نیست، چون مردم جبران باید مسلمان بشن، اینکه نظم جهان به هم میخوره. طبیعیش اینه که جهان باید آماده بشه، مردم بخواهند، وقتی خواستن حضرت میاد. اما اینجا در مورد حضرت موسی علیه السلام یه چیز جدیدی انسان میبینه که این چیز جدید حتما با فرمان الهی فقط درسته، بدون فرمان نمیشه. شما ملاحظه کنید امام صادق علیه السلام چرا قیام نکردن؟ خودشون گفتن، گفتن من یار ندارم. یه جور فهمدن 17 نفر، من 17 تا یار تنوری اگه داشتم قیام میکرد، اما یکی هم ندارم. حالا نگفتن یکی ندارم، ما شاید دو سه تا داشتن، اما باز دو سه تا کافی نبوده. دو سه تا فوری دشمن میکشین دو سرات دوره هیچی، نه باید یه تعدادی 17 تا، یه جو داره 35 6 تا. امام حسین علیه السلام به 72 تا که رسید قیام کردن دیگه، و قیام هم مؤثر بود. امامان دیگر نداشتند، با معجزه میشد که خدای متعال امام صادق علیه السلام میگه اذهب الی منصور انه تقا، اما نه، این خلاف روال طبیعی. روال طبیعی باید آمادگی باشه و مردم با معجزه نخوان ایمان بیاره. حضرت موسی علیه السلام اینجا میبینید یه حالت استثنایی داره، اونم چیز خاص خودش داره. خدای متعال گفت برو من حمایتت میکنم و حمایتم کرد. خب حمایت چی بود؟ این بود که رفت و وایساد و مشاجره کرد و فرعون جواب داد و اون جواب داد و بعد بحث سحره پیش اومد و دیگه. حالا این آیات بعدش که میریم جلو هم بیرید، در نهایت خدا پیروز کرد حضرت موسی علیه السلام، مردم را آخرش بیدار کرد مردم ایمان آوردن به حضرت موسی و حضرت موسی هم مردم رو برداشت و از رود نیل اینا رو برد اون طرف. نکته آخرم اینه که چرا میرد با فرعون مبارزه میکنه؟ علتش انه تغاست. طاغوت هم که ما میگم طاغوت به خاطر همین تغاست. اینه طاغوت. چرا طاغوت میگیم؟ چون طغیان میکند و از حدود و مرز شهر رد میشه، دین سرش نمیشه. طاغوت ها همه طاغوت ها اینطوری هست، بهش میگیم نکن با مردم، میگه تو چیکار داری؟ چرا؟ همه جا طاغوت هستی. الان کل دنیا غیر از نظام ما همه جا طاغوته، یعنی هیچ جا در رأس حکومتش مستعد نیست، نه تو عراق هست، نه تو لبنان، نه تو ایجنه. اگه یواشکی اجازه داده باشن باز از طاغوت در میاد، اما تو ما خبر نداریم. ما چه خبر داریم؟ اینه نظام عراق هنوز نظام طاغوتیه، یعنی نتونستن یه مشهد رو بیارن بالا سر کار و بگن او شرعیت ببخشد، ولو مثلا آیت الله العظمی سیستانی بگن ایشون باید رئیس جمهور رو منصوب بکنه تا از طاغوت در بیاد، ندارن این رو. همین رای گیری میکنند و رای جنبای میسید کارش انجام میده. و ما با دلیل شرعی میدانیم ائمه ما علیه السلام همینطور، هر وقت اذن دادن مثل منصور دوانیقی بهش میگن من به تو اذن میدم وایسه تو حکومت، اون دیگه طاغوت نیست. اما تو اذن ندهن همه طاغوت هست، یا باید اذن بدن یا خودشون رسمن وایسن در یه منطقه حکومت بکنن. علایه حال طاغوت رو که میگیم طاغوت، چون تو دین تصرف طغیانش اینه. حالا فرعون طغیانش چیا بود؟ او یه طغیان بزرگی کرده بود که گفت انا ربکم الاعلی، این طغیانش که تا پاشو تو کفش خدا هم کرده بود. حالا طاغوت های حالا که دیگه اینه نمیگن، اما بالاخره این طاغوت اینه که حد مرز دین رو میگفت من خدا هم اصلا مردم رو مستضعف ضعیفشون کرده بود و حقیرشون کرده بود، ازشون کار میکشید، میگه باید وایسه برای اون کار کن. طاغوت نمیذارد مثلا مردم نماز بخونن، یا نماز چیه؟ روزه چیه؟ الان تو چین ببینید ما رمزون یه حکمی همی سال گذشته داشت، گفته بود مسلمانایی که تو ادارات کار میکنن حق ندارن روزه بگیرند. چرا؟ بخواد که اگه روزه بگم بدنشون یا باز ضعیف میشه کار درست نمی کنن، باید قضا بخورن حایستان کار بکنن. این طاغوت دیگه که تصرف میکنه تو حکم الهی، همینه که امام زمان میگن باید بره کنار. این طاغوت رو برای میگن برو کنار، چون وقتی بیاد نمیذارد مردم به دستورات دینشون عمل بکنه، هی دستور خلاف میده. دیگه من عرضم تمامیه. قصه ای از فرعون داره که همه رو وادار کرده بود بری سنگ بیارن از کوه، سنگای بزرگ که بیان تا کاخ خودشو بسازند. و اون روز هم که جهل سقیل اینا نبوده که، بعدی سنگ از کوه میکندند و با روش های خاصی یومن 100 نفر باید سر این سنگ ها میگرفتن، حل میدادن مثلا بلند میکردن میذاشتن روی تایری چیزی که به تا به دا هی هلش بدن. وقت داره که زنها و مردها همه رو میگفت باید برید، همه رو. وقت یه خانمی آبستن بود، این هم وادارش کرده بودن که باید برید سنگ بلند کنه. وقت خب این منجر به شد که بچه سقط شد، هرچی هم میگفت من نمیتونم، شلاق میزدن، یه سری مأمورم داشت که شلاق میزدن تو سر مردم ای کسی کم کاری میکرد. وقت این زن بچه سخت شد و باعث بیماری خودش شد و آینا میزدند و وقت میگفت خدا داد میزد، خدا چرا جلوی این ظلم این ظالما نمیگیری؟ گذشت تا 40 سال بعد، 40 سال بعد که حضرت موسی علیه السلام رفت و فرعون دنبالش رفت و رفت تو رود نیل و قرار شد خدای متعال اون وقت فرمود دیدی من حرف دو شنیده صدا دو شنیده. یعنی چه؟ یه درس برای ماست که ما با عجله میکنیم وقتی میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، دلم میخواد همین الان تو سرش بخوره. بعد گله میکنیم، این که دلم میخواد همین الان نابود بشه این درسته، این مقتضای شیعه بودن همینه که نمیخوایم ظالم نفس بکشه، چون از نفسیم کشه یه ظلم دیگه میکنه. اما نباید ایراد به تأخیر الهی بیفت. خداوند حکمتش امهاله، مهلت میده تا افراد ظلمشون خب علنی بشه تو همه بفهمن. تو وقت آقای نتانیاهو مرد و سقط کرده هم گفت الحمدلله. الحمدلله برای چی؟ برای اینکه تو این 20 سال اینقدر جنایت کرد. خب اینکه قبل این 20 سال کشته میشد که جنایت نکرده بود که. یه عده میگفتن برای چی؟ اما حالا هر چه ظلم میکنه اینا هیچ جمع میشه تا وقتی که نابود میشه. صدام هم همینطور بود دیگه، 35 سال خودم مهلتش داد، مردم اینقدر نفرینش کرده. اما هیچ جنایت متراکم شد زیاد شد خدا مهلت میده. از طرفی هم درس میشه برای خود ما که ظلم نکنیم. اگه خدا مهلتمون داد اینا باعث تجری ما نشه. و صلی الله علیه و آله.